ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. شب همگی شما عزیزان شنونده بخیر. میهمان مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 29 خرداد ماه سال 1390 خورشیدی برابر با 19 ماه ژوئن سال 2011 میلادی است. الهه روانشاد هستم و در 30 دقیقه آینده با شما خواهم بود در این مجله شبانگاهی. همکارم هانا کاویانی هم با خبرها همراه ماست و با تازه ترین خبرها آغاز میکنیم.
با سلام. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا روز یک شنبه ایران را به کمک نظامی به گروه‌های تندرو شیعه در عراق متهم کرد. وی به شبکه تلویزیونی CNN گفت که نگران نفوذ ایران در عراق است و فکر می‌کند که نوری المالکی نخست وزیر عراق این موضوع را جدی گرفته است. وزیر دفاع آمریکا افزود ایالات متحده و عراق در حال برداشتن گام‌هایی برای محدود کردن تهدید گروه‌های تندرو شیعه هستند. لطف‌الله فروزنده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری روز یک شنبه گفت که حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت در سال جاری 10% افزایش می‌یابد. به گزارش خبرگزاری ایسنا او با اشاره به ابلاغ دستورالعمل این افزایش حقوق گفت رضایت کارمندان و بازنشستگان برای دولت مهم است و در واقع دولت کارمندان را عیال خود می‌داند. افزایش 10% حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت در حالی است که نرخ تورم در اردیبهشت ماه سال جاری بیش از 14% بوده است. محمد صدیق کبودوند رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان ضمن انتقاد از نقض حقوق بشر در ایران خواستار آزادی زندانیان سیاسی و مدنی شد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی خانواده کبودوند این فعال حقوق بشر در بیانیه‌ای با اشاره به آنچه رفتار متناقض جمهوری اسلامی در قبال سرکوب مخالفان و معترضان در داخل کشور و نیز حمایت از مخالفان در کشورهای مانند بحرین و یمن نامید نوشت متأسفانه این گونه رفتارهای پرتناقض و آزاردهنده حکومت کماکان ادامه دارد. آقای کبودوند در سال 1387 به 11 سال زندان محکوم شد و در حال حاضر در زندان اوین زندانی است. ده ها هزار نفر از مردم اسپانیا روز یک شنبه در اعتراض به بحران اقتصادی و آمار بالای بیکاری در این کشور تظاهرات کردند. تظاهر کنندگان همچنین به سیاست های حوزه پولی اتحادیه اروپا که به گفته آنان موجب مشکلات اقتصادی برای اسپانیا شده است اعتراض داشتند. به گزارش خبرگزاری رویترز پلیس تخمین زده است که شمار تظاهر کنندگان در مادرید بین 35,000 تا 45,000 نفر بوده است. بر اساس این گزارش این تظاهرات کاملا مسالمت‌آمیز بود و هیچ گزارشی در مورد زد و خورد منتشر نشده است. کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد روز یک شنبه اعلام کرد که شمار افرادی که به خاطر وقوع جنگ و یا سوء استفاده مجبور به فرار از خانه و کاشانه خود شدند به بالاترین میزان خود در 15 سال گذشته رسیده است.
با سپاس از هانا کاویانی و گزیده از آنچه برایتان در این مجله شبانگاهی گردآوری شده است. روز دوم اعتصاب قضایی 12 زندانی سیاسی در بند 350 زندان اوین در اعتراض به مرگ حاله صحابی و هدا صابر با همسر یکی از آنها گفتگو کرده.
به خصوص الان هدا رو خود اسم آورده بوده، گفته بوده که وقتی بردنش توی درمانگاه کی زدش. اونا میخوان که رسیدگی بشه به این وضعیت و علت اعتراضشون هم همینه.
ادعاهای دولت مبنی بر کاهش بیکاری در سال 89 و ایجاد 2.5 میلیون شغل در سال 90 وزیر کار و امور اجتماعی، وزیر تعاون و همچنین رئیس مرکز آمار ایران را به صحن علنی مجلس کشید تا جوابگو باشند. درباره ایجاد 2.5 میلیون شغل در سال 90 دیدگاه یک اقتصاددان را جویا شده.
هیچ کشوری در جهان امروز نمیتونه ادعا بکنه که بتونه با چون برنامه‌های 2.5 میلیون شغل در یک سال ایجاد بکنه.
تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران، همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. تنها و تنها در کنار ما باشید. پس از مرگ حاله صحابی در جریان مراسم تشییع پدرش عزت الله صحابی و همچنین مرگ هدا صابر، فعال سیاسی زندانی که در اعتراض به این رویداد دست به اعتصاب قضا زده بود، 12 نفر از زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین از روز شنبه دست به اعتصاب قضا زدند. اعتصاب قضا این 12 زندانی سیاسی در اعتراض به مرگ هدا صابر و حاله صحابی صورت گرفته است. اسامی این زندانیان عبارت است از بهمن احمدی عمویی، حسن اسدی زیدآبادی، عماد الدین باقی، عماد بهاور، قربان بهزادیان نژاد، محمد داوری امیرخسرو دلیرسانی، فیض الله عرب سرخی، ابوالفضل قدیانی، محمد جواد مظفر، محمد رضا مقیسه و عبدالله مومنی. زهرا رحیمی، همسر ابوالفضل قدیانی، با همکارم بهروز کارونی در این باره گفتگو کرده است.
ما از طریق نمین سایت ها خبردار شدیم که اعتصاب کردن. منتها دوشنبه که رفته بودیم ملاقات، دوشنبه پیش خواسته های اینا این بود که به این وضعیتی که برای خدا صابر و حاله صحابی پیش اومده رسیدگی بشه و خاطی ها مجازات بشن. به خصوص الان هدا رو خود اسم آورده بوده، گفته بوده که وقتی بردنش توی درمانگاه کی زدش. اونا میخوان که رسیدگی بشه به این وضعیت و علت اعتراضشون هم همینه.
چه خواسته ای از مقام های زندان اوین و همینطور مقام های قوه قضاییه دارین؟
خواسته ما هم خواسته همون هست، خواسته همه زندانی هست، خواسته امثال همسرمه که به این وضعیت رسیدگی بشه، حقوق اولیه زندانی رعایت بکنن. اینکه حالا که اولا همه اینها زندانی سیاسی و عقیدتی بیگناه هست، تنها جزشون این بوده که اومدن انتقاد کردن، انتقاد به وضع موجود کردن و خواستن که اصلاح بشه. تمام اینا اصلاح طلب هست. در درجه اول آزادی همشون بدون قید و شرط، و در درجه دوم اینکه حالا که توی زندان هستن حداقل حقوق اولیهشون رعایت بشه، هم از مرخصی برای مرخصی استعلاجی، مرخصی استحقاقی، ملاقات حضوری، تلفن، رسیدگی به وضعیت این بیماری هاشون.
از وضعیت جسمانی همسرتون با توجه به اینکه در اعتصاب قضایی 12 تن از زندانیان سیاسی شرکت کرده خبری دارین؟
سال همسر من بعد 4 ماه یک بار چکاپ بشه. الان از چکاپش حدود 6 ماه از چکاپش میگذره که باید حتما به وسیله متخصص قلب چکاپ صورت بگیره، معاینه صورت بگیره. بچه های دیگه هم هستن که مشکلات دارن که ما الان نمیدونیم واقعا اونا در چه وضعیتی هستن، و از قوه قضاییه هم میخوان که وضعیت کل حالا چه زندانی و سیاسی چه غیر سیاسی رسیدگی بشه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ادعاهای چون کاهش نرخ بیکاری در سال 89 و ایجاد 2.5 میلیون شغل در سال 90 وزیر کار امور اجتماعی، وزیر تعاون و رئیس مرکز آمار ایران را روز یک شنبه به صحن علنی مجلس کشاند تا درباره این ادعاها توضیح دهند. آمارهای کلان اقتصاد ایران بیانگر آن است که حتی در سالهایی که رشد اقتصادی ایران رکوردهای تازه‌ای به ثبت رسانده، میزان اشتغال ایجاد شده از 0.5 میلیون شغل جدید فراتر نرفته است. حال در شرایطی که اقتصاد ایران رشدی بهتر و بالاتر از 0% را پیش رو ندارد، محمود احمدی نژاد از ایجاد 2.5 میلیون شغل جدید سخن میگوید. آرش حسنیا گزارشی دارد در مورد این ادعا و پیامدهای آن.
این وعده محمود احمدی نژاد در نوروز 90 همان زمان تعجب همگان را برانگیخت.
در بخش تولید، صنعت، کشاورزی، خدمات و سرمایه گذاری انشاءالله ایجاد 2.5 میلیون شغل در دسترس ملت ایران قرار خواهد گرفت.
از میان آنهایی که دستی به اقتصاد دارند، کمتر کسی فکر میکرد که محمود احمدی نژاد بر این ادعا اصرار ورزد. اما او هیچگاه از این برنامه کوتاه نیامد.
ممکنه در ذهن بعضی بیاد که آقا 2.5 میلیون شغل خیلی زیاده، شرایط آماده نیست، ظرفیت ها مهیا نیست. من میخوام خدمت شما عرض کنم که همه شرایط برای تحقق حداقل 2.5 میلیون شغل آماده است.
حالا 3 ماه از سال 90 میگذرد، یعنی تا همین جای کار برای آنکه وعده محمود احمدی نژاد محقق شود باید دست کم 600 هزار شغل جدید ایجاد شده باشد. این ادعا در کنار ادعای دیگر از سوی دولتی ها که از کاهش نرخ بیکاری در سال 89 سخن میگویند باعث شد تا وزیر کار و امور اجتماعی، وزیر تعاون و رئیس مرکز آمار ایران روز یک شنبه در صحن علنی مجلس حاضر شوند و درباره این ادعاها توضیح دهند. در جلسه روز یک شنبه احمد توکلی نماینده اقتصادخوانده مجلس و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس یکسر آمار دولت را دروغ خواند و صحت این ادعا که بیکاری کاهش یافته را زیر سوال برد. جعفر قادری سخنگوی کمیسیون جهاد اقتصادی مجلس نیز آمار ارائه شده در مورد نرخ بیکاری را غیر قابل قبول دانست و چنین گفت:
ما الان توی شرایطی هستیم که فشار تحریم‌ها و فشار هدفمند کردن یارانه‌ها داره به بخش تولید ما فشار وارد میکنه. چطور امکان پذیره توی این شرایطی که این فشارها وجود داره و ما هم توی سال گذشته و توی امسال اون نقدینگی‌های حداقل هم در اختیار واحدهای تولید کننده وجود داشت، داره اون نقدینگی‌ها هم به بهانه‌های مختلف تحت عنوان پیش دریافت مالیات، پیش دریافت سود سهام رو داریم از واحدهای تولیدی میگیریم. خب چطوری انتظار داریم که واحدهای تولیدی بیان شغل جدید ایجاد بکنن؟ آمار و اطلاعاتی که وجود داره این واحدهای تولیدی دارن اشتغالشون از دست میدن.
دیگر نمایندگان منتقد دولت نیز بر این باور بودند که دستیابی به آمار اشتغال 2.5 میلیونی وعده داده شده ناممکن است. همچون نظر احمد علوی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه استکهلم سوئد که تحقق چنین وعده ای را مستلزم الزامات و امکاناتی میداند که در اقتصاد ایران مهیا نیست.
از نظر تئوری با تغییر یا افزایش یک امکان اقتصادی توی جامعه نمیتونیم همه عوامل رو تغییر بدیم. مثلا وقتی رشد اقتصادی رو فقط دگرگون کردید، افزایش دادید، احساس بکنید همه متغیرها مثلا مثبت میشن. اینطور چیزی امکان نپذیره. بلکه شما اگر یک متغیر رو اضافه بکنید و بقیه متغیرها ثابت باشن یا هماهنگ نباشن با اون متغیر، در واقع عوارض منفی میچربه به عوارض مثبت. از نظر تجربی هم اگه ما بخوایم نگاه بکنیم میبینیم که هیچ کشوری در جهان امروز نمیتونه ادعا بکنه و تجربه ما در قرن اخیر هم نشون نمیده که بتونه با چون برنامه‌های 2.5 میلیون شغل در یک سال ایجاد بکنه.
عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار و امور اجتماعی نیز اگرچه به دفاع از عملکرد دولت پرداخت، اما در عین حال احتمال محقق نشدن این وعده را منتفی ندانست.
خب حالا ما یه موزلی به نام بیکاری در کشور داریم. ما عزم خود رو جزم کردیم، به همه دولت مردان اهتمام ورزیدن، یک هدف بسیار بالا بلند رو برای نیل به اون تعریف کردن و دارن تلاش میکنن به اون برسن. خب اگر رسیدیم فبه المراد، اگر نرسیدیم به قدر وسع خودمون پوشیدیم.
این سخنان وزیر کار و امور اجتماعی البته واکنش محمد رضا باهنر را به دنبال داشت که در غیاب رئیس مجلس جلسه روز یک شنبه را اداره می‌کرد.
جناب آقای شیخ الاسلام فرمودند، دوستان دیگه فرمودند، گفتن آقا ما یک هدف خیلی بزرگ را تعریف کنیم چه اشکال داره. خب از اینجا یک سری اشکالات واقعا به وجود میاد. یعنی این که مثلا فرض بکنیم ما 100 تومان تو یک سال پول داشته باشیم، میگم آقا چه اشکال داره، ما اگه تونستیم مثلا 500 تومان میخوام درآمد داشته باشیم. خب نمیشه. بالاخره اعداد، ارقام، برنامه‌ریزی ها و بسیاری از مسائل هست که باید با برنامه‌ریزی دقیق و با تخمین بالا انجام بشین.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که در سال 90 بحران بیکاری حتی بیش از بحران افزایش نرخ تورم میتواند اقتصاد و جامعه ایرانی را آزار دهد، هرچند دولتی ها به افق 2.5 میلیون شغلی در سال 90 مینگرند.
به رادیو فردا گوش میکنید. رادیو فردا تریبونیست آزاد برای پژواک صدا و نظرات یکایک شما عزیزان شنونده. این رو دیگه تا به حال میدونید، اما البته که این به این معنا نخواهد بود که نظرات شما لزوما دیدگاه رادیو فردا نیز هست.
در تخت جمشید مزاحم میشم. والا نمیدونم مصیبت و گرفتاری و بدبختی و بیکاری و همه کارخونه واگذار شده به خصوصی و همرم دارن میبندن و حرف زمیناشون رو واگذار میکنن، واسه نمی کی جوابگو باید باشه. نمیدونم که وضعیت بنزین و گازوئیل هم اینجوری شده، واقعا هیچ که جوابگو نیست.
من از تهران تماس میگیرم و میخوام بگم این رژیم آخوندی چنان به مردم داره فشار میاره که ما واقعا مردم بیچاره ایران کمرشون شکست. من خواهش میکنم از این تلفن این صدای منو پخش کنین که جهانیان بدانن که چه جنایت هایی تو این مملکت به نام خدا و اسلام داره میشه. ممنون، خداحافظ.
بافت قدیم شهر شیراز رو دارن تخریب میکنن، از یک طرف بازسازی میکنن و از طرف دیگه تخریب میکنن. حوالی مسجد نو، کوچه سر باغ و اطرافش که جزء میراث فرهنگی و تاریخی این مملکت هست، همه جای دنیا اگر چیزی هم ندارن یک چیزی اضافه میکنن برای گردشگرا، اینا خراب میکنن، میکنن پاساج. من خواهش میکنم صدای منو پخش کنید به گوش کسایی که میتونن کاری بکنن، برسونید و این بافت قدیم شیراز از نابود شدن نجات بدین.
سلام، من خیلی دوست داشتم بدونم با توجه به آزادی خواهی آقای خاتمی یا رفسنجانی و غیره که راجع به مسائل ایران نظرهای متفاوت با خامنه ای دارن، نظرشون راجع به وقایعی که توی سوریه اتفاق میفته چیه؟ هنوز هیچ کدوم از این آقایون هیچ صحبتی نکردن. واقعا خیلی جالبه که آدم بدونه واقعا نظر اونا با نظر حکومت یا خامنه ای هیچ تفاوتی داره یا نه. احمد از سوئد.
خامنه ای، سید خراسانی، نماینده امام زمان، امامت یه خورده بالا بذار، افتخار کن. و همچنین احمدی نژاد، شما هم سینت سپر کن، افتخار کن که دارین مملکت داری میکنین. روز روشن زن و بچه مردم را تجاوز میکنن. چه مملکت داری میکنین؟ ننگتان باد.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221-1413.
اجازه بدید من هم شماره رو بار دیگه براتون تکرار کنم با همون سبک 00420221-1413 و شماره هم به اون بیافزایم 4114 در پایان اون میتونید با این شماره نیز تماس بگیرید. منتظر پیاماتون هستیم. در حالی که ترکیه به طور آشکار از حکومت بشار اسد انتقاد و سیاست سرکوب خشن این رژیم را نکوهش میکند، حکومت ایران با موضع‌گیری متفاوت از سیاست دولت آن کشور پشتیبانی میکند. با ادامه این آرامی‌ها در خاورمیانه و موضع‌گیری‌های اخیر دولتمداران ترکیه در حمایت از اعتراض‌های مردمی در این منطقه به نظر می‌رسد که این کشور قصد دارد تا نقشی بیش از یک میانجی را ایفا کند. بیشتر بشنویم از رضا جمالی از رادیو فردا.
هرچقدر ترکیه در پیوستن به اتحادیه اروپا تاکنون ناموفق بوده، اما در یکی دو سال اخیر با یک دیپلماسی فعال در منطقه خاورمیانه توانسته برای خود موقعیتی برتر فراهم کند. اوج محبوبیت دولت مردان ترکیه در نگاه مردم مسلمان منطقه در واقعه حمله تکاوران اسرائیلی به کشتی کمک رسان این کشور به سوی غزه رخ داد. همچنین موضع‌گیری ترکیه در مقابل انقلاب‌های عربی در منطقه و حمایت این کشور از اعتراض‌های مردمی در خاورمیانه حالا برای این کشور جایی را هم در قلب‌های مردم منطقه باز کرده است. یکی از همین اعتراض‌های مردمی در همسایگی این کشور در حال جریان است. در سوریه، کشوری که تا چندی پیش میان سران آن کشور و دولت مردان ترکیه به نظر می رسید که عقد اخوت بسته شده است، لغو روادید برای شهروندان دو کشور و ده‌ها قرارداد اقتصادی و امنیتی به ویژه بر سر منطقه کردنشین میان دو کشور همکاری آنها را بیش از پیش راهبردی کرده بود. اما با تشدید اعتراضات در سوریه و هجوم هزاران نفر از مردم این کشور به ترکیه، روابط میان دو کشور دستخوش تغییراتی شده است. ترکیه به طور واضح و شفاف از دولت سوریه خواسته است تا از خشونت علیه معترضان دست بردارد. در آخرین اظهارات مقامات ترکیه، معاون نخست وزیر این کشور این چنین گفت:
"Bizim beklentimiz işin daha ileri boyutlara varmadan
ما از دولت سوریه انتظار داریم برای حل بحران سیاسی هرچه زودتر راه حلی پیدا کند و ضمن احترام به درخواست جامعه جهانی برای پایان خشونت‌ها از طریق مذاکره با مخالفان به یک راه حل مناسب برسند. اما در حالی که دولت ترکیه به انتقاد از سیاست‌های بشار اسد می‌پردازد و آمادگی خود را برای پذیرش بیشتر پناهندگان سوری اعلام کرده است، در موضعی متفاوت دولت ایران به تحولات سوریه به گونه‌ای دیگر نگاه می‌کند. ایران انقلاب‌های عربی را نشأت گرفته از انقلاب اسلامی خود معرفی می‌کند، اما تحولات در سوریه را فتنه داخلی و مربوط به دخالت بیگانگان در این کشور عنوان کرده است. در حالی که پرچم ترکیه در دست معترضان سوری در حال اهتزاز است، اقدامات ایران و همین نگاه ایران در قبال تحولات سوریه باعث شده تا پرچم ایران در این کشور در حال سوزاندن باشد و معترضان شعار نه ایران نه حزب الله سر دهند. با ادامه بحران در سوریه و موضع‌گیری‌های متفاوت ایران و ترکیه در قبال تحولات این کشور، برخی کارشناسان از احتمال تغییر و تحول در روابط ایران و ترکیه می‌گویند. ترک‌ها به خاطر هممرز بودن با سوریه و پیشینه دراز تاریخی که با این کشور دارند، تحولات سوریه را با حساسیت دنبال می‌کنند. اما ایران هم علاوه بر این که سوریه نزدیکترین همپیمانش در منطقه محسوب می شود، برای دسترسی به گروه حزب الله در لبنان و ارتباط با گروه فلسطینی حماس به سوریه نگاهی استراتژیک دارد.
و نوبت می رسد به برنامه تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران که کاریست از همکارم مراد ویسی.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردم که بهترین
کنم. اون زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا می‌کنند.
فرض 29 خرداد سال روز خطبه های نماز جمعه آیت الله خامنه ای درست یک هفته پس از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری در سال 88 است. انتخاباتی که اعلام نتایج آن باعث اعتراضات عمومی و خیابانی در شهرهای مختلف شد و در تهران تظاهرات میلیونی مردم با شلیک نیروهای بسیج و لباس شخصی به خشونت کشیده شد. پس از ادامه ناآرامی ها و حمله به کوی دانشگاه تهران، آیت الله خامنه ای به نماز جمعه رفت و انتخابات را در حالی که مردم می گفتند در آن تقلب شده، بی نظیر و نمایش مردم سالاری خواند.
انتخابات 22 خرداد نمایش عظیمی بود از دلبستگی مردم به نظامشون. این یک راه سوم است. این مردم سالاری دینی است.
همچنین در حالی که صدها هزار معترض در خیابانها می گفتند رأی من کجاست، آیت الله خامنه ای می گفت امکان ندارد در انتخابات تقلب شده باشد.
سازوکارهای قانونی انتخابات در کشور ما اجازه تقلب نمی دهد. یک وقت اختلاف بین دو رأی 100 هزار، 500 هزار، 1 میلیون، خب حالا ممکنه آدم بگه یه جوری تقلب کردن، جابجا کردن، اما 11 میلیون رو چجور میشه تقلب کرد؟
آیت الله خامنه ای با همین استدلال، در حالی که معترضان خواهان ابطال نتایج انتخابات بودند، گفت زیر هیچ بدعتی نمی رود.
رسیدگی فقط از مجاری قانونی. بنده زیر بار بدعت های غیر قانونی نخواهم رفت.
رهبر جمهوری اسلامی همچنین معترضان را به اردوکشی خیابانی متهم کرد و گفت مسئولیت کسانی که در خیابانها کشته می شوند با سران معترضان است.
اگر قرار باشه بعد از هر انتخاباتی اونهایی که رأی نیاوردن اردوکشی خیابانی بکنن، پس چرا انتخابات انجام گرفت؟ زورآزمایی خیابانی بعد از انتخابات کار درستی نیست. من از همه می خوام به این روش خاتمه بدم. این روش روش درستی نیست. اگر خاتمه ندم، اون وقت مسئولیت طبقات اون، هرج و مرج اون، به عهده اونهاست. الان همین چند نفری که در این قضایا کشته شدن، از مردم عادی، از بسیج، جواب اینا رو کی بناس بده؟
او همچنین هشدار داد که اگر معترضان دست از این اعتراضات برندارند، به شیوه های دیگری علیه آنها متوسل خواهد شد.
البته اگر کسانی بخوان راه دیگری رو انتخاب بکنن، اون وقت بنده دوباره خواهم آمد، با مردم صریح‌تر از این صحبت خواهم کرد.
آیت الله خامنه‌ای همچنین گفت مخالفان خجالت نمی‌کشند و رئیس جمهور منتخب ملت را رمال و خرافاتی می‌نامند.
تهمت‌هایی زدن، حرف‌هایی گفتن، نسبت‌های خلاف دادن. رئیس جمهور مملکت رو که مورد اعتماد مردم به دروغگویی متهم کردن، فحاشی کردن، رئیس جمهور رو خرافاتی، رمال، از این نسبت‌های خجالت‌آور دادن.
البته آیت الله خامنه‌ای اگرچه تلاش کرد از هاشمی رفسنجانی نیز تقدیر کند، اما در نهایت گفت نظرات احمدی نژاد را بر نظرات هاشمی رفسنجانی ترجیح می‌دهد.
خب آقای هاشمی رو همه می‌شناسن، بارها تا مرز شهادت این مرد پیش رفته. البته بین ایشون و بین آقای رئیس جمهور از همون انتخاب سال 84 تا امروز اختلاف نظر بود، الان هم هست، و نظر آقای رئیس جمهور به نظر بنده نزدیکتر است.
آیت الله خامنه ای همچنین در حالی که بعدها معلوم شد حمله کنندگان به کوی دانشگاه نیروهای پلیس و بسیجی ها بودند، گفت
انسان دلش خون میشه از بعضی از این قضایا. برن توی کوی دانشگاه جوانها رو، دانشجوها رو، اونم دانشجوهای مؤمن و حزب اللهی رو، نه اون شلوغ کنها رو، برن مورد تهاجم قرار بدن و شعار رهبری هم بدن. دل انسان خون میشه از این حوادث.
و در نهایت آیت الله خامنه ای همانند سال 78 و پس از ناآرامی های 18 تیر آن سال بار دیگر با حالتی بغض‌آلود و گریه‌گونه به درگاه امام 12 شیعیان پناه برد.
ای سید ما، ای مولای ما، من جان ناقابلی دارم، جسم ناقصی دارم، اندک آبروی هم دارم که این را هم خود شما به ما دادید، اینها هم نثار شما باشه. سید ما، مولای ما، دعا کن برای ما.
خب عزیزان، از سیاست به ورزش. ایران عراق، تیم های فوتبال امید ایران و عراق با هم مسابقه داشتن. بریم به سراغ فریبرز غریب. ساعتی پیش مسابقه فوتبال میان تیم های فوتبال امید ایران و عراق در دور مقدماتی بازی های المپیک 2012 لندن در شهر اربیل به پایان رسید و ایران در بازی رفت 1-0 پیروز شد. فریبرز غریب، گزارشگر ورزشی رادیو فردا، رو هم اکنون زنده و مستقیم روی خط تلفن استودیو داریم. آقای غریب، فرز و چابک به شما سلام میکنیم، از بازی برامون بفرمایید.
خسته نباشید. بله، این بازی همونجور که شما نتیجه گفتید یک پیروزی شیرین بچه های امید فوتبال ایران به دست آوردن در خاک عراق در شهر اربیل و نصف راه صعود به دور مقدماتی به دور گروهی المپیک رو به دست آوردند و فوتبال ایران بعد از المپیک 1976 مونترال کانادا تا حالا در المپیک نبوده. امروز این اولین باری بود که تیم امید ایران بازیکناش چون زیر سنی هستن که خدمت رفته باشن، بیشتر دانشجو و محصل هستن، بدون مشکل خروجی با یه هواپیمای اختصاصی به شهر اربیل رفتن روز شنبه و امروز هم این بازی رو بردن. دقیقه 30 بچهای ایرانی از یک حرکت تکنیکی و ترکیبی دو نفره توسط علی اسکر و محسن مسلمان انجام شد، توسط این آخری مسلمان به گل رسیدن. نیمه اول با همین گل، با یک گل به سود تیم ایران، دو تا تیم به رختکن رفتن. نیمه دوم هم ایران سعی کرد حفظ نتیجه بکنه، یکی دو تا موقعیت خطرناک هم روی دروازه عراق ایجاد کرد، نتونست بهره برداری بکنه. عراقی هم یک بار خطرساز شدن. به هر حال ایران 1-0 با یک پیروزی ارزشمند باید منتظر بازی برگشت باشه.
سپاسگزارم آقای غریب. اما بازی برگشت کی و کجا خواهد بود و اگر ایران برنده بشه مراحل بعدی و روند صعود و اینها چگونه خواهد بود؟ سپاسگزار میشیم. یک دقیقه و 30 ثانیه وقت داریم آقای غریب، خواهش میکنم بفرمایید.
من فکر میکنم وقت کافی باشه. بله، بازی برگشت 4 روز دیگه هست، پنجشنبه شب در ورزشگاه آزادی تهران، و اگر ایران بتونه در مجموع دو بازی پیروز بشه به مرحله گروهی قاره آسیا صعود میکنه که در اونجا 12 تیم آسیایی هستن که به 3 گروه 4 تیمی تقسیم میشن و سرگروه ها جواز صعود به المپیک سال 2012 لندن رو به دست میارن. من فکر میکنم ایران با این ذخیره یک گل در روز پنجشنبه در مقابل بازی با برگشت با عراق با خیال آسوده تر بچه های ایرانی به میدون برن و این یک گل باعث بشه که جلوی تماشاگرای ایرانی بازیکنای ایرانی بهتر ظاهر بشن. در بازی در تیم ایران چند تا بازیکن تاثیرگذار هستن که آینده فوتبال ایران هستن و من امیدوارم که تیم ایران برای بعد از 36 سال بتونه برای چهارمین بار وارد المپیک بشه.
ما هم امیدواریم. با سپاس از فریبرز غریب گزارشگر ورزشی رادیو فردا، خدا نگهدارتون باشه. و عزیزان شنونده، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. اجازه بدید که تلفن پیامگیر رادیو فردا رو بار دیگه اعلام کنم: 2420-2211-24-113 و 114. و ورزش دوستان عزیز، دیدید شما رو یادمون نرفته بود. خدا نگهداره یکایک شما باشه.